بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على
بحث و تحقیق درباره طرق اجازه در تصرف. گفته شد سید فرمودن که سه چیز هست: اذن صریح، فتوا و شاهد حال. و وجه اول و دوم شرح داده شد و وجه سوم که شاهد حال باشد، سید فرمودند مثالش مثل این است که قرائن و شواهدی دلالت کند بر رضایت مالک، و الثالث که ان یکون هناک قرائن و شواهد تدل على رضاه كالمضائف المفتوحة الابواب والحمامات والخانات ونحو ذلك، ولا بد في هذا القسم من حصول القطع بالرضا لعدم استناد الإذن في هذا القسم إلى اللفظ، ولا دليل على حجية الظن الغير الحاصل من اللفظ. فرمودن قرائنی باشد که از قرائن علم حاصل بشود نسبت به رضایت مالک، اگر علم حاصل نشود به ظن اعتماد نمی شود. برای اینکه این قرائن لفظ نیست که یک اعتباری داشته باشد بر اساس سیره عقلا، که اگر علم هم حاصل نشود خود اون الفاظ اعتبار و حجیت دارد و حصول ظن هم کافی است. فرمایش ایشان این است، اما تحقیق اینه که درباره قرائن در مثال بحث فرق میکند. ما یک ضرب المثلی تقریبا داشته باشیم که بحث را تمثیل و ذکر مثال توضیح میداد، اما معیار برای بحث مثال نیست، مثال معیار نیست، مثال توضیح هست. این مثال هایی که زده شده است، سیدان الاستاد هم به بعضی از این امثال اشکال دارند که لا مشاهدت فی الاصطلاح و تمثیل. معیار این است که اگر قرائن باعث علم بشود، موجب علم بشود که فهو المطلوب، و اگر موجب اطمینان بشود هم کافی است. چرا؟ چون مکرر گفته ایم اطمینان اعتبار علم است، منتها بر اساس اعتبار عقلا. اطمینان علم تعبدی و عقلایی است. و تا اینجا مطلب در متن شرح داده شده است. خود سید به مثال هم توجه داشته ان مطلب واضح است، معیار همان است که گفته شد. اما سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در کتاب مستند عروه جلد 13 از صفحه 45 تا تقریبا صفحه 52 بحثی را دنبال می کند تحت عنوان جهات بحث و یک مقدار هم با صاحب حدائق مشاجره دارند که برای شما آنچه که به درس ما به بحث ما لازم باشد یادآور بشویم و آنچه را که تحقیق در ضمن این بحث مفصل اعلام میکند هم برای شما یادآوری بکنیم انشاءالله. سیدان الاستاد مطالبی دارن که جوهرگیری و آسانسازیش از این قرار است. میفرماید که در باره اجازه مالک آیا طیب نفس کافی است، رضایت باطن، یا اذن لفظی معیار هست، کدام یکی معیار برای حصول رضایت مالک است؟ در این رابطه معروف معیاری اعلام نکرده است که کدام یکی در تعاملات و معاملاتی که بین مردم و مؤمنین هست به هر دو اکتفا می شود. و اما از منظر شرع و نصوص ببینیم کدام یکی از این دوتا معیار اصلی برای حصول رضایت مالک است. نصوص در این رابطه دسته اول دلالت داره، دسته اول عبارت است از نصوصی که دلالت دارد بر این که معیار حصول رضایت مالک طیب نفس و رضایت باطن است. در این رابطه اولین نصی که میتوانیم مورد استناد قرار بدیم موثقه است که از سماع آمده است، نقل از امام صادق علیه السلام، کتاب وسائل جلد 3 باب 3 از ابواب مکان مصلی، حدیث شماره 1، محمد بن علی بن الحسین به اسناده عن زرعه عن سماعه، اسناد شیخ صدوق به زرع صحیح است، و عن سماعت ابن مهران که از ثقات هست و امامی نیست، عن ابی عبدالله علیه السلام سند می شود موثق. فی حدیث بیان طولانی است، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال من کانت عنده امانته فلیؤدها الى من ائتمنه علیها. فاین یک صغرای قضیه بود، یک مورد جزئی بود، اما الان یک قاعده کلی در این روایت آمده است. فانه لا يحل دم امرئ مسلم ولو ماله الا بطیبة نفس منه. تصرف در مال مسلمان جایز نیست مگر به طیب نفس، که همان رضایت باطن باید باشد. حدیث دوم، حدیث شماره 3 این باب هست، حسن ابن علی ابن شعبه فی تحف الاقول انا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انه قال فی خطبة الوداع ایها الناس انما المؤمنون اخوة ولا يحل لمؤمن مال اخيه الا عن طيب نفس منه. این حدیثم مضمون مثل حدیث اولی دلالت در حد ظهور نیست، بلکه در حد صریح است، بر مطلوب طیب نفس تصریح شده است، دیگه جای برای تأویل در متن وجود ندارد. سند هم بر اساس مسلک سیدون الاستاد یا بعضی از فقهای دیگر سند تحف الاقول را اشکال میکنن که روایات مسند ذکر نشده است، اما بر اساس مسلک ما تحف الاقول خالی از اعتبار نیست، که ما در رجال گفتیم اعتبار تنها از طریق سند به دست نمیاد، از طریق اعتبار خود کتاب هم به دست میاد، تو هم و از طریق خود محدث خود ابن شعبه از علمای قرن ششم پنجم و از فقهای جلیل القدر محدثین خیلی عظیم الشأن جلالتی دارد و درباره کتابش مدایحی آمده است. الان کتاب تحف الاقول کتاب بسیار با فضیلتی است که شما همتون اونو دارید، ان شاء الله براتون هدیه هم داده شده بود.
اعتبار هم که درجه داره.
بله، بنابراین این هم که از اعتبار برخوردار باشد، این مطلب از لحاظ نصوص در نهایت استحکام می شود. سیدانا می فرماید سند که کامل نیست به عنوان یک معیب می توانیم از این روایت استفاده کنیم. دسته دوم روایاتی است که دلالت دارد بر این که تصرف در مال غیر جایز نیست مگر به وسیله اذن مالک، که معیار حصول رضایت اذن مالک را اعلام میکنند. از این دسته دوم کتاب وسائل جلد 6 باب 3 از ابواب انفال حدیث شماره 6 روایتی است که شیخ صدوق در کمال الدین نقل میکند و شیخ طبرسی هم در احتجاج آورده است که اعتبار را میبرد بالا و توقیعی است از عثمان ابن عمری از صاحب الدار سلام الله علیه و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. در این حدیث نسبتا طولانی آمده است فانه لا یحل مال امرئ الا ما افهم فانه لا يحل التصرف في مال غيره بدون اذنه یا به غیر اذنه. در این روایت هم تصریح شده است که اذن معیار حصول رضایت مالک است. بنابراین ما درباره جمع این دو روایت چه علاج و معالجه داشته باشیم؟ سیدون الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همون منبعی که گفتم می‌فرماید که این روایت احتجاج قابلیت معارضه ندارد، برای اینکه روایت احتجاج از لحاظ سند اعتبارش کامل نیست. پس دو روایت متعارض باید هر دو از لحاظ سند از اعتبار کامل برخوردار باشد. اگر یک روایت از لحاظ سند قوی باشد دیگری ضعیف، تعارض نیست. اون که قوی هست مقدم است. و بعد می فرماید که اگر فرض کنیم که تعارض به وجود بیاد، هر دو روایت تعارض بکنند به اطلاقشون، که صدور اذن کافی است ولو طیب نفس نباشد. طیب نفس کافی است ولو اذن صریح نباشد. هر دو اطلاق تعارض بکند، جایی که طیب نفس نیست و اظهار به رضایت وجود دارد، یعنی اذن لفظی هست و طیب نفس نیست، در این صورت تعارض. در تعارض که فرض کنیم تساقط بکنند، مراجعه میکنیم به دلیل دیگر. دلیل دیگری که از قلمرو تعارض خارج هست عبارت است از سیره عقلا. سیره عقلا میفرمایند که در حصول رضایت مالک طیب نفس رضایت باطن لازم و کافی است. اخذ به آن میکنیم و مقدم میداریم رضایت باطنی و طیب نفس را بر رضایت و اذن لفظی و ظاهری. فرمایش ایشان تا اینجا. اما سیدان الحکیم قدس الله نفسه و زکیه در کتاب مستمسک جلد 5 صفحه 438 و 39 به این مضمون می‌فرماید که بین این دو روایت که میبینیم ظاهرا تنافی دیده میشود، ولی جمعش ممکن است. چرا؟ برای اینکه جمع اولی بین متنافیین عنایت کنید این است که مدلول دو دلیل اختلاف هم دارد ولی با هم تضاد ندارد. این اولین و عادی ترین جمع، این کار اصلی جمع بین دلیلین هست. می‌فرماید جمع عرفی در مرحله اول این است که بگیم طیب نفس با اذن لفظی، خیلی خوب، فهو المطلوب و نعمه، این جمع. اما اگر تفکیک کنیم، مقتضای جمع عرفی به وسیله مناسبت حکم موضوع این است. البته شرح که میدم با اضافات هست، کل متن اینجوری نیست. به مناسبت حکم موضوع میبینیم که اذن لفظی مربوط می شود به حکم ظاهری، یعنی ظاهرن اذن هست، از اجازه هست از سوی مالک، و طیب نفس رضایت باطن موضوع می شود برای حکم واقعی. بنابراین هر دو جهت جداست، تنافی و تعارضی وجود ندارد. موضوع حکم ظاهری اذن لفظی است و موضوع حکم واقعی تیب نفس، هر دو موردش جدا شد و تعارضی در کار نیست و در حقیقت هر دو روایت توجیه شد. آنگاه اگر یک اتفاقی را روبرو بشویم که تیب نفس هست، اذن لفظی نیست، طبیعتاً به اون تیب نفس چی اکتفا میکنیم. چرا؟ چون موضوع حکم واقعی است و حسبانا و کفانا.
وجه جمع چیه؟ وجه جمع عرفی اینجا چیه؟
اجازه بدید شرح بدم تا برای شما. این در حقیقت وجه نیست، توجیه هست. فرق است بین وجه جمع و توجیه.
هر جمع یک وجه
یه مرتبه دوتا دلیل را جمع میکنیم که یک مورد اتفاق رو براش پیدا میکنیم، دو ماده افتراق. یه مرتبه توجیه براش پیدا میکنیم که دو دلیل ابتداعا تنافی دارد. تحقیق که میکنیم نه، مورد اون چیزیست، مورد این چیزی دیگر. این توجیه اینجا تعارض نیست. بله، تعارض نیست و تنافی وجود ندارد. فرق است بین توجیه بین روایتین و جمع بین روایتین. اینا که گرفتیم، سؤال شما مطلب رو بیرون داد، خدا خیرتان بده. توجیه بین روایتین، توجیه هر روایتین و جمع بین روایتین، تمام. این مطلب رو که گرفتیم، سید الحکیم اشاره هم میکند و میفرماید که بعد از بین مضمون، بعد از دقت میبینیم که اذن و اذن نقش طریقی دارد، موضوعیت ندارد. طریق برای رضایت واقعی است. بنابراین اگر رضایت واقعی نباشه، تنها اذن کفایت نمی کنه. چون طریق اگر به مطلب نرسد، ایفای نقش نمی کنه.
اذن ظاهری داده و باطنن کراهت داره.
اگر خلافش کشف نشود، همینه. اینجا فرض اینه که ما فرض میکنیم آج آقای حسینی که به لفظ میگد ولی مطمئنیم که باطن راضی نیست، یقین به عدم رضایت باطن داریم. وقتی که ما یقین یا علم به عدم رضایت باطن نداشته باشیم، اذن لفظی کافی است. در تمام معاملات و تعاملات همان اذن لفظی کار کجاست، تمام. این مطلب که برای شما گفتیم، جمع بندی که تمام شد، بعد از این مطلب دیگری را بیان می‌فرماید سید که عنایت کنید، یعنی سیدان الاستاد در ادامه. و این است که اذن رو که فهمیدیم، آیا اذن باید فعلی باشد یا تقدیری؟ منحصراً اذن از تقدیری است یا اذن فعلی؟ درباره البته عنایت کنید، این اذن رو که میگیم درباره ملک تلق افراد هست، نه ملک که دین باشد یا ملکی که ارث باشد. اگر ملکی که در اون ملک دین کسی قرار دارد، دین از باب کلی در معین است، یعنی طرف میتوند از اون ملک اونقدر استفاده کند که فقط سهم دین باقی بماند، تمام. مثلا فرض کنید با 500 متر هست تا 50-60 مترش تا 20 متر مال دائمه، حتی 80 مترش بدون اجازه مالک و بدون اجازه حاکم استفاده میکنه. چرا؟ چون کلی در معینه، کلی در معین نفوذ نمی کند، انتشار پیدا نمی کند. و یا اینکه اگر ارث باشد، ارث مشاع است، مشترک است، اشتراک و مشاع بین مشترک و مشاع اعم خص مطلق است، کل مشاع مشترک و بعض مشترک لیس به مشاع. معنای مشاعی که در برابر کلی در معین میخوام در نظر بگیریم این است که اون سهم به تمامی اجزای اون ملک جریان و سریان و نفوذ دارد، بدون اجازه وارث کسی نمیتواند اون ملک استفاده کند. اما این بحث ما نسبت به حق دین و حق سهم الارث نیست، نسبت به ملک تلق مالکی است. این ملک تلق مالک اجازش باید فعلی باشد یا اجازه تقدیری هم کافی است؟ سیدون الاستاد می فرماید که اقوا این است که اجازه تقدیری هم کافی است. منظور از آنچه که ایشان شرح می دهد که بعد ما تعلیقه داریم انشاءالله، آنچه که ایشان شرح می دهند این است که منظور از اذن و اجازه تقدیری این است که مالک راضی است قطعا، ولی التفات ندارد. اگر التفات و توجه بکند راضی است، یعنی در یک حالت غفلتیه. اگر توجه بکند قطعا راضی خواهد بود. مثال میزنند، مثلا دو برادر واقعی یا دو صدیق خیلی با صفا در ملک همدیگر اگر بخواهند تصرف بکنند و اذن لفظی نگرفته باشند، اذن تقدیری کافی است. یعنی همون شریک، همون صدیق اگر التفات کند اجازه میداد، معلوم است. و این اذن تقدیری را معتبر میدانند، برای که میفرمایند سیره استقرار دارد که اذن تقدیری هم کافی است، در صورتی که اذن به این شکل و این ساختار باشد. اما میفرماید که اذن تقدیری دیگری هم است، یعنی قسم دیگری از قسم از اذن تقدیری هم داریم، و آن این است که اذن نیاز به مبادی دارد، یعنی مقدمات می طلبد. مثال می زند، اذن خواهد به دست آمد اما به شرط این که ازش درخواست کنیم، طلب کنیم. می دونیم که اگر طلب کنیم که اجازه هست، اجازه می دن. اما اگر طلب نکنیم فعلا علم به اجازه فعلا موجود نیست. می فرماید اذنی که نیاز به مقدمه دارد، این اذن تقدیری کافی نیست. چرا؟ چون اذن محقق نیست و یک نوع اذن مقدری است که نمیتواند موضوع حکم قرار بگیرد. فرمایش ایشان را اجمالا به دست آوردیم. مدرکی که اقامه میکنن برای این دو مورد که مورد اول کافی است اگر اذن تقدیری به اون صورت باشد، یعنی بدون مقدمه، فقط شرطش التفات، و صورت دوم که مبادی و مقدمه می طلبد اذن نیاز به استجازه دارد، کافی نیست. مستند ایشان سیره است، از سیره عقلا و متدینین این مطلب استفاده می شود. فرمایش ایشان رو گرفتیم، اما تحقیق این است که بگید ما از خود شما استفاده کردیم در مجموع امر تقدیری و امر فعلی را. امر تقدیری آن است که معلق به یک شرطی باشد که اگر اون شرط محقق بشود اون هم فعلی است. این تقدیری است لغتا بدیع و بیان و اصول و منطق، معلق به یک شرط هست، به زمان یا به شرط. اگر تعلیق بود تقدیر است. تعلیقی رو میتونید شما تقدیری اصلا ترجمه کنید، میتونید استصحاب تعلیقی رو استصحاب تقدیری بگید. این مطلب از این قرار است. اما اذنی که یک که علم داشته باشیم که فرد راضی هست، این تقدیری نیست، علم فعلی است. اون رو قبلا اشاره کردیم که هرچند اذن اظهار نشود ولی علم داشته باشد آدم، تازه اظهار طریق برای علم. علم خودش اصله. علم به رضایت داشته باشیم کافیست، تقدیری نیست. در صورت اول تقدیری نیست، در صورت دوم که تقدیری هست اصل عدم صحت اذن تقدیری است، شک در اذن میکنیم. و ثانیاً هر امری که موضوع حکم قرار میگیرد باید فعلی باشد. موضوعی که محرزم درسته، جاش درست بود، اون رو در برابر مشکوک گفته بودم براتم، الان فعلی بود تقدیری. هر موضوعی که هر امری که موضوع حکم شرعی قرار بگیرد باید فعلی باشد. موضوع تقدیری فرضی، امر تقدیری و فرضی موضوع حکم قرار نمیگیرد. بنابراین
همه موضوعات احکام فعلیه؟
همش فعلیه. قضیه حقیقیه چطوریه؟ قضیه همه جعل احکام به شکل قضایای حقیقی است و تحقق حکم بر فرض تحقق موضوع است. و الا تکلیف برای شما شعنی هست، شما ذهنتان رفت که دیگه از تکلیف بیرون میرید؟ نه خیر، تکلیف براتون هست اما شعنی نه فعلی. بعد از این که این مطلب رو گفتیم میرسیم به نتیجه خیلی فرق نمی کند ولی تحقیق در اختلافی داشت در ورود و خروج از بحث که برای شما ارائه شد. بعد از این میرسیم به فراز بعدی که سیدان الاستاد اضافه می کند که مضافاً بر اون طرق ثلاثه چیزی دیگری هم داریم تحت عنوان ملازمه. اگر دیدیم اجازه داده شده در یک امری که لازمش تصرف و اقامه صلات باشد، این هم اجازه به حساب میاد. سید تا این مقدار فرموده است. شرح میدیم که یک قاعده فقهی داریم در این رابطه. اون قاعده فقهی اسمش چیه؟
التزام بشیء
التزام بدوازمه. آفا چی؟
من التزام بشیء التزام بدوازمه.
احسن، خدا خیرتان بده، خدا تمام حوائجتون رو برآورده کند، بگو جایزه تون رو گرفتید. یک قاعده فقهی داریم، على اذن و شیعه اذن و فی لوازمهی، که ایشالله یک کمی بیشتر فردا شهر بده. خداوند برای همه شما توفیق و عبودیت، برای همه ما خداوند توفیق و عبودیت عنایت فرماید. برای سلامتی آقا منظور سلام.